Nasser, I'm indeed an alcoholic.
I'm
sober today by the grace of a loving God in the program of Alcoholics Anonymous.
من امروز پاکم به فیض خداوند و برنامه 12 قدم الکلی گمنام.
And I'm truly, truly grateful that I'm aware of that.
من واقعا سپاسگزارم بابت این موضوع.
My sobriety date is December
13th, 1997. در سال 1977.
Yeah. And my sponsor's name is Christopher Pitney. And my home group is the Thousand Oaks Speaker Meeting of Alcoholics Anonymous in California. I told you about my home group, and then I have a commitment at every meeting that I go to. And
من گروه خونگی دارم و هر میتینگی میرم یه مسئولیتی هم بفته میگرم.
Now, Alcoholics Anonymous promises me two things. Obviously, freedom from alcohol and freedom from bondages of self.
برنامه الکلی گمنام دو تا وعده من داده. آزادی از مصرف الکل و آزادی از نفسم.
And it teaches me how to act myself into right thinking as opposed to thinking myself into right action, which I can't seem to do.
به من یاد داده که انجام بدم کار صحیح رو بر اساس افکار صحیح، نه اینکه انجام بدم کارهام رو بر اساس افکارم.
So I'm going to tell you a little story that will tell you that in Alcoholics Anonymous, they say that men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. And they say that over a period of time, even though we realize that it's injurious to us, it hurts us, we can't seem to stop.
با اینکه مصرف الکل ما آسیب میزنه، ولی انگارش راه حلی برای توقفش وجود نداره.
And I had that problem. I initially started drinking because it was fun. It seemed like it was a rite of passage. I was coming of age and started drinking casually.
موقعی یه بخشی از کتاب رو من خوندم و یادم میاد که یه روزی شروع کردم به الکل خوردن به صورت تفریحی.
And then the second stage came where I started having some problems and fun. And the third stage was where it was nothing but problems every time I drank.
البته جمله شون رو اصلاح کنم، تو سه بخش دوران فعال الکلیزم من وجود داره. استیج اول خیلی فان بود، خیلی خوش میگذشت. استیج دوم هم یه مقداری مشکل داشتم و من گاهی هم فان بود. و استیج سوم، بخش سوم الکل خوردن من کاملا مشکل بودش.
Now, if you're in this meeting with us today, I want you to know that I understand you're here because there's a lot of problems in your life. Just like I had a lot of problems in my life. And we're very fortunate that we found Alcoholics Anonymous.
اگر اینجا هستی، من بهتون میخوام بگم که امشب اگه تو جلسه هستی، تو اینجا هستی که به خاطر اینکه مشکلات خیلی زیادی داری. و ما خیلی خوشبختیم که برنامه 12 قدمی الکلی گمنام رو پیدا کردیم.
Now, to save the time for all of us, because we're also translating this, I'm assuming, and I want you to assume, that I drank myself to the worst place possible. I was sleeping in a park, even though I come from a very, very wealthy family. I'd taken myself where I was sleeping at park at night. I couldn't go home in any way, shape, or form.
با اینکه من از یه خانواده خیلی خیلی پولداری، نه خیلی خیلی، با اینکه من از خانواده خیلی پولداری اومده بودم، ولی من مشروب خوردم، من توی جا رسون که توی پارک میخوابیدم و زندگیم رو توی خیابان میگذروندم.
I had lost or sold all my worldly possessions just to drink.
به واسطه الکل خوردن من پوزیشن اجتماعیم و کلا خودم رو گم کردم.
And I was in really, really bad shape. And by a set of circumstances, I ended up in a meeting of Alcoholics Anonymous.
اوضاع خیلی خیلی قمر در عقرب بود و من توی شرایط مختلف و یک جایی توی اوضاع بسیار بسیار درام و غم‌انگیز الکلی‌های گمنام رو پیدا کردم.
I initially just wanted to get the heat off of me. I wanted my problems to go away, the problems I had with the courts and the police department and at home and at work.
من خیلی دوست داشتم مسائل پلیسم، قانونم و مشکل کاریم و خانوادگیم سریعا حل بشه. یعنی اومدم که مسائل حل بشه.
And my impression was that they were going to teach me how to drink like a gentleman.
تصور و تصور من این بود که اینجا قرار من یاد بدن که مثل یه آدم حسابی به الکل بخورم و زندگی کنم.
And I never raised my hand as a newcomer or never told anybody that I had an alcohol problem or drug problem, never admitted to myself. I just wanted to get the pressure and the heat off of me.
نورای. And من هیچ وقت دستم رو برای به عنوان تازه وارد بلند نکردم و هیچ وقت خودم رو به عنوان آدمی که مشکل داره تو جلسه معرفی نکردم. فقط من میخواستم که این فشاری که رومنه از من برداشته بشه واسطه این آشفتگی بنا به تعریفی.
And what happened was I felt really comfortable when I came to AA because the speakers would talk about how bad their life had gotten and how they improved it, and that gave me hope.
ولی اوضاع بد نشد چون که اومدم موقعی که جلسه اون کسی که گرداننده و یا سخنران بود صحبت میکرد از اینکه زندگیش چقدر زندگیش بد بوده و الان توی الکلیه گمنام زندگیش چقدر بهتر شده.
And in my day-to-day life, Alcoholics Anonymous meeting was the only place where I felt safe.
توی زندگی روزمرم الکلی‌های گمنام تنها جایی بود که زندگی خیلی برای من یه جای یک مأمن و یه پناهگاه امنی بود.
So anyways, I'm going to tell you my journey in Alcoholics Anonymous, how I got in love in contact with a loving God. So I want to define a few words that were defined for me and that have played a major part in my sobriety.
من میخوام که کلمات بسیار سلیس و روان و توی این فرصت بهتون توضیح بدم که چطوری زندگی من به عنوان یک به عنوان یه آدم الکلی تو برنامه چجور تغییرات پیدا کرد و در مورد موضوع برنامه هم میخوام در این اتفاقاتی که برام افتاده خودم رو تعریف کنم.
The first word is power.
اولین کلمه که میتونم بگم قدرته.
And when my sponsor asked me to define power, I told him, to me, it was how much money you had, or how much weight you could lift, how hard you could hit somebody. That's what I considered power.
راهنمایم از من سوالی کرد. گفتش که میتونی قدرت رو تعریف کنی. من گفتم اگه پول زیاد داشته باشی، اگر زور بازی زیادی داشته باشی، یکی رو بزنی بهتره که حالا به یه شکلی سمشش کنی اینجوری که یا بتونی پول زیادی رو بتونی این مدل زندگی با کوالیتی رو تعریفش برای من قدرت بود.
And he defined power as my capacity to translate my intention into reality and sustain it. I'm going to repeat that. The power is defined as my capacity to translate my intention into reality and sustaining.
من قدرت رو میتونم تعریف کنم که ظرفیت من در تعریف کردن خودم و مدل رفتاری خودم در زندگی واقعی.
The next word they defined was love.
و کلمه بعد عشق.
And he asked me to define love, and I couldn't define love. And he told me to tell him about somebody that I loved. And I instantly named my mom. I said, I love my mother.
گفتش که از من پرسید که چه کسی را بیشتر از خیلی دوست داری؟ من بلافاصله گفتم مادرم.
And then he said, when was the last time you went to see your mother or called her of your own volition to check up on her?
از من سوال کرد که آخرین باری که رفتی مامانت رو دیدی یا صداش یا بهش زنگ زدی یا دیدیش کی بوده؟
And I thought about it, and it had been 8 years. So he asked me, they said, you have not spoken to your mom for 8 years? I said, no. I speak to her every 2 or 3 weeks. She calls me from overseas. And he says, so she calls you. You don't call her. I said, no, she calls me.
گفتش یعنی تو 8 سال گذشتی با مامانت زنگ نزدی؟ گفتم نه. اون به من زنگ میزنه. هر 2 هفته یه بار، 2 هفته یه بار به من زنگ میزنه. و اون گفت واقعا اون به تو زنگ میزنه؟ گفتم که آره، از خارج از کشور از یه جایی به من زنگ میزنه.
He said, so that means your mother loves you. You know, because she calls you regardless of what you do.
گفت خیلی خوب، پس معنیش اینه که مادرت تو رو خیلی دوست داره.
So it's the same thing in Alcoholics Anonymous. Since you've been with us, has anybody asked you any awkward questions like how many felonies you have, what problems you have you paid your taxes? And I said no.
میگه بچه الکشن میفهمن که در کلیه گمنام بعضی موقع پیشنا سوالای عجیب غریبی میپرسن از اینکه چی کار میکنی، آیا مالیات پرداخت میکنی و فلان میکنی و پاسخ من همیشه هست نه.
He said to love somebody is to make them feel safe emotionally, physically, spiritually, financially, and sexually. Make them feel safe.
باید میدونم جمله قبلی موضوع یعنی یک چیزی بود که این کامنت دوم خیلی ارتباطی نداشت، ولی منظورش اینه که عشق و اون کلمه love تعریفش اینه که تو برنامه اینه که نسبت به اون کسی که این احساس رو داری، آدم از نظر احساسی، جسمی، روانی و مالی احساس امنیت بکنه.
And he said, ever since you've been to us, come to Alcoholics Anonymous, we have loved you unconditionally.
ولی بهم گفتش که از وقتی که تو توی الکلیه گمنام وارد شدی، ما تو رو به صورت بلاعوض تو رو دوست داریم، بدون قید و شرط رو دوست داریم.
So the next word they defined for me was sanity.
کلمه بعدی کلمه سلامت عقل.
And everybody knows the definition of insanity: to keep doing the same thing over and over and again and expecting different result.
که هر کدوم از ما هممون میدونیم که عدم سلامت عقل انجام دادن یک کار و انتظار نتیجه متفاوت داشتن، این خیلی روشنه برای ما.
So he said, if you know that, you need the opposite of that, and the opposite of that is sanity, and sanity is defined as my ability to see the truth and act on it.
به من گفتش که به راهنماش توی اون پروسه سوال‌ها، سوال بعد از اون دو تا موضوع به این رسیده بودن، بس به من گفتش که سلامت عقل متضاد عدم سلامت هم اگر در نظر بگیریم، سلامت هم یعنی دیدن حقیقت موضوع و انجام دادن کار صحیح در راستای حقیقت موضوع.
So, and then he took me through the first 3 steps after he defined these words for me. And the first step is I'm powerless over alcohol, which means I don't have the capacity to translate my intention into reality and sustain it. I may stop drinking for an hour or 2 hours, a day or 2 days, or 3 days or 4 days, but inevitably I go back to it.
بر اساس همین سه کلمه، قدرت، عشق و عدم سلامت عقل، من رو دست من گرفت و وارد قدم‌های سه تا قدم اول کرد. اولیش بدون قدرت بودن و متوجه شدم که من هیچ قدرتی در حجم و توانایی تعریف واقعیت برای خودم که لازمه حیات منه ندارم و توش هیچ قدرتی ندارم. مثلا شما تصور کنید من میتونستم یه ساعت دو ساعت نصف روز الکل نخورم، ولی باز مجبور بودم این کار بکنم.
So when I was doing the steps for the first time with him and newly getting sober, my life had become unmanageable. We related it to alcohol and drugs. That means every time I took alcohol and drugs, my life became unmanageable.
و برای من روشن شد توی قدم اول که توی قدم اول برای اولین بار کار کردم، من کاملا زندگی ما شفته می شد. هر وقت که من الکل و مخدر مصرف می کردم، زندگی من کاملا دچار آشفتگی می شد.
And in order to solve that problem, I cannot go to the mind that created the problem to solve it. So I had to go to a power greater than myself.
و توی به خاطر اینکه من قدرت نداشتم برای سامان دادن، مجبور بودم هر دفعه که یه اختلالی هست، یک مسئله هست که قدرتی ندارم، رجوع کنم به یه قدرتی که از من برتره و تواناییش بیشتره.
And then before we did the second step, which I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity, he asked me to think about what my relationship with God was. And I, like yourself, a lot of the people here grew up with a punishing God.
توی قدم دوم گفتش که اوکی، یه سوالی دارم که رابطت با خدا چجوریه. گفت منم مثل خیلی از شماها تصورم این بود که من مورد تنبیه و عذاب الهی قرار گرفتم، که این اوضاع کنونی منه به تعریفی.
And without even realizing it consciously, I had started hiding myself from God. So I thought. I didn't want to go to the mosque or to the church or anywhere to reach out to him, because I felt like my thoughts were not pure, my actions were not pure, I was drinking alcohol, and I'd become a not a good person.
خب این طبیعیه. من هیچ وقت خودم رو فراری میدادم از مکانهای مذهبی. هیچ علاقه رفتم به مسجد یا کلیسا یا هر جایی که یک فعالیت مذهبی میشد نداشتم، چون که همیشه تصورم بود که من به اندازه کافی پاک و مطهر نیستم که برم و درخواستی بکنم. در نتیجه همیشه قایم میشدم از این موضوع.
So my sponsor told me in our second tradition, he says for our group purpose, for Alcoholics Anonymous, for our group purpose, there's but one ultimate authority, ultimate, last final authority, a loving God as he may express himself in our group conscience. And he had already defined the love word for me. Why don't you translate that?
و یک چیز دیگه که اتفاق افتاد در قدم سنت دوم، به من راهنمام گوشتاد که در سنت دوم میگه که ما یه قایت نهایی داریم و یک نهایتی داریم تو برنامه، اونم که خداوند از طریق گروه خودش اکسپرس میکنه، یعنی تعریف میکنه در دسترس ما و به ما جهت میده تو برنامه، و اون هستش. و این رو من توی مسئله خیلی برای من مشهود شد که این حقیقت وجود داره.
And so he asked me if I was going to have Alcoholics Anonymous as God, which is a loving God, what would his characteristics be?
من میشنوم، ولی منظورشون این هستش که به من گفتش که اگر شما تعریفی از نیروی برتر و خداوند داشته باشی، دوست داری چه صفاتی داشته باشی، دوست داری چه جور خدایی باشه.
And remember, to love somebody is to make them feel safe.
یادآوری بشه که من یه کسی رو باید موقع که میگم دوست داشته باشم، باید اون آدم احساس ایمن بودن کنار من بکنه، با من بکنه.
So I wrote down the characteristics of my God, and he is loving, kind, merciful.
من شروع کردم به کار کردم برای کشف خدای خودم، و اون خدا تعریفی که داشت خدای عاشق بود، بخشنده بود و ایمن.
Kind, loving, merciful, tolerant, generous, accepting.
بخشنده، به قابل پذیرش، مهربان.
all-inclusive, never exclusive.
همه چیز رو شامل میشه، یعنی به تشابه همه چیز رو شامل میشه و هیچ چیزی جدا نیست از اون حقیقت.
He's everywhere.
همه جا هست.
He knows about me, cares about me, loves me.
اون منو میشناسه، اون من رو دوست داره و از من مراقبت میکنه.
And he has infinite wisdom and infinite power.
و اون قدرت و اون خرد لایتناهی و قدرت لایتناهی داره.
And he's the only real presence.
اون تنها حقیقت در زمان حال در حال.
And this is how I start. And that is how I started developing a relationship with this loving God. I started reminding myself that he was loving, kind, merciful, forgiving, tolerant, generous, all-inclusive, never exclusive. He's everywhere. He knows about me, cares about me, loves me.
وقتی که اینجوری این حقایق رو در مورد ایشون شناسایی کردم و اون رابطه من با ایشون از اینجا شروع شد و اون رابطه‌ای که با اون خصوصیاتی که اون رو شناسایی کردم برای من معنی پیدا کرد.
And I started believing that he'll restore me to sanity, which is the ability to see the truth and act on it.
من ایمان پیدا کردم به این حقیقت، دست پیدا کردم که اون میتونه سلامت عقل رو به من برگردونه در گروه دیدن حقیقت و عمل کردن بر اساسش.
And before I go to the third step, I want you to people to know that in the beginning, it was really, really tough for me to admit that I was powerless, that I couldn't stop drinking, and it was also tough for me to remember all the time that I had a loving God. I still went back to that punishing God. My thoughts still went back to that punishing God.
اینو یادآوری کنم قبل از اینکه قدم سه صحبت بکنم، برای من خیلی خیلی سخت بود که بپذیرم که آدم بی قدرتی هستم و باید به اون قدرت لایتناهی میتونه به من کمک بکنه و شاید هنوزم گاهی اوقات میاد سراغم و برام راحت نبود.
My sponsor told me that I have to remember to act myself into a relationship with my God, not to think myself into a relationship with God.
راهنمام گفتش که باید در این مسیر سعی کنم که رابطه خودم رو با این نیروی برتر نیاز نیستش که تیک کردن، یعنی برم داخلش یا ایجاد کنم یا حالا در موردش خیلی حرف بزنم. منظورش اینه که به من گفتش که باید بر اساس این رابطه عمل بکنی.
And the way we started doing that was if I ever saw anybody in any kind of need, like sometimes I go to the store and there's a beggar outside, or if I see somebody with a cardboard saying, hey, I need some help, please say that. My job was to look at them as angels from God and not to judge them and give them $5, $2, $1, 25 cents, whatever I had, as thanks to God for what he had done for me that day.
من مثلا میرم یه جایی یا یه توی شرایطی هستم، اگه منم کسی یه کاغذ دستش گرفته که حالات جهان اول خیلی موت هست، یعنی خیلی عادیه که روی کاغذی بنویسن که لطفاً به من کمک کنید، میگه من هر وقت که میبینم بر اساس این تفکر عمل کردم به رابطم با خداوند و نیروی که قابل درکم، هرچی کمک میکنم، هر کاری که دستم برمیاد میکنم در قبال اعانه خودم نسبت به لطفی که ایشون بنده داشته.
And as we were doing the second step, he also defined another word for me. It was called serenity.
توی قدم دوم یکی از اکتشافاتی که دیگه کردیم این که کلمه پذیرش و به یه شکلی آرامش برای ما آرامش رو برام اکتشاف کرد.
And our book Alcoholics Anonymous was written in 1935 and published in 1939.
شما در نظر بگیرید که سال 1935 این کتاب میلادی کتاب نوشته شده و سال 1939 4 سال بعدش چاپ شده.
So we got a 1935 Webster's dictionary.
شما تصور کنید که با توجه به دایره لغات اون موقع نوشته شده
and looked up the word serenity.
و توی این دیکشنری که به زبان اون موقع و به کلام شناخته شده اون موقع نوشته شده من نگاه کردم به کلمه آرامش.
And out of the 11 or 12 definitions that were there, one of the definitions, seventh or eighth definition was, for serenity was an overwhelming conviction of presence of a loving God.
Overwhelming conviction
of presence of a God.
چقدر فارسی این سخته این که به آرامش حضور اعتراف گونه خداوند در این لحظه بنابرای فارسی کنونی ما میشه خداوندی که در این لحظه خود رو اکتشاف و بروز میده.
And I have to have God that's bigger than any problem I have in front of, in my life.
و متوجه شدم که خدا به تعریف من از همه مشکلاتی که دارم بزرگتره.
And then we moved on to the third step, and I'm going to do this quickly for the sake of time. The third step is I made a decision to turn my will and my life over the care of God.
من میخوام خیلی سریعا بریم سراغ قدم سه و توی اون قدم سه میخوام در مورد اینکه چجوری زندگیم رو به مراقبت خداوند اونجوری که درکش میکنیم بسپاریم.
My will is my thinking and my life is my actions.
میگه که اراده من افکار منه و زندگی من رفتار منه.
And if I had a thought that I could give to God as thanks for what he had done for me that day, it was a good thought, I could act on it.
وقتی که فکرم رو به سمت خداوند دادن هدایت معمولا راهنمایی صحیحی دارم که بتونم عمل
کنم. And if it's an action I can give to God as thanks for what he's done for me that day, it's a good action, I could take it.
من اگر من بر اساس این فکر و عملی که بر اساس اون حقیقتی که بر من آشکار شده مطمئنن عمل صحیحی خواهد بود.
And if I was to do that, turn my will and my life over to the care of God, the $64 billion question is, what emotionally, what would I put between me and my relationship to God?
میگه من میفهمم که اگر من این رابطه رو بر اساس عملم نسبت به حقیقتی که ایشون به من مشخص میکنه انجام بدم احتمالاً 65 میلیون سوالی که نظر احساسی و عاطفی نسبت به حقیقت ایشون دارم کلا پاسخ داده میشه.
And intellectually I say that God is everything, but emotionally I go like, I'm not going to do this, I'm going to do that, I'm not going to do this, I keep playing God in my life. If somebody invites me to do something, like God, I got invited to speak here, I could have very easily said no, because I have my work to do with this. Now I'm playing God in my life, as opposed to going like, hey, this is what needs to be done. Let me do this. God will take care of my work.
اگر بخوام نظر به الهیاتی و فکری بخوام در موردش صحبت کنیم، من میتونم بگم خداوند همه چیزه و اول و آخره. ولی از نظر احساسی این در زندگی حقیقی اینجوری بروز نمیکنه. مثلا از نظر احساسی من میتونم بگم او من این کار انجام نمیدم، نه این اینجوریه، من حالا بنا به تعریفی قور بزنم بگم که این کار خوبه یا بده. مثل الان از من خواسته شده که بیام به وسط کار زندگیم اینجا بشینم یه چیزی رو تعریف کنم، میتونستم بگم نه، چون که احتمالا اون بخش قورزننده احساسی میده میگفت، ولی من کار ایشون رو باید انجام بدم و ایشون کارش اینه که از من خواست اینجا بشینم و با شما حرف بزنم.
So the answer is for me, emotionally I would put nothing between me and my relationship to God other than AA, because if I didn't have Alcoholics Anonymous I would never have a loving God. I would still be living with that punishing God.
و پاسخ من معمولا به این چالش اینه که بین این عواطف پریشانم به تعریفی و و زندگیم و این و این عملی که قرار تبدیل بشه به حقیقت به نوع عمل کرده کنونی من بر اساس قدم سوم، من بینش این گپی که وجود داره، این فاصله که باعث این چالش ها میشه، ای رو قرار میدم. موقعی که ای رو قرار میدم مطمئنن اون حقیقت حقیقی تر میشه و من شما دارم میگم اگر که ای نبود مطمئنن من تصورم همچنان خداوند مجازاتگر و حسابرس بودن ایشون.
So the third step prayer becomes very functional and it goes by God, which is a power greater than myself. I offer myself to thee. What am I offering? My thoughts and my actions. Why? To build with me and do with me as thou wilt. So I may be asked to do tough things, not because I'm being punished, because I'm being prepared to do what comes in my life in the future.
من موقع که قدم سه رو در موردش میخوام بهت صحبت کنیم، به دعاش اگر توجه کنیم، میگه خداوند خود را تقدیم تو میکنم. موقع که میگم این خود همه اعمال رفتار من و فکر منه، برای چی این کار میکنم؟ که با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی. و اینجاست که اگر تصور من خداوند مجازاتگر به حساب رس باشه، مطمئنن این توانایی رو نخواهم داشت که خودم رو در اختیار ایشون بذارم و این حقیقتی که ایشون بخشنده است و من لطف کرده رو انجام بدم، معمولا میتونم کارشون رو انجام بدم زندگی روزمره.
And I want to explain a couple other things that were explained to me. Spiritual malady is something that we have. Our spirit is broken. And spiritual malady in the big book is defined as being selfish and self-centered. Selfish means I'm thinking about myself all the time. Self-centered is because I'm thinking about myself all the time to the disadvantage of others.
بخوام اگر در مورد مسئله روحانی که کتاب در مورد صحبت میشه صحبت کنم، خب نظر بنا به تعریف نظر روحانی، من دچار شکستگی ام و خورد شدم. معمولا دو تا کلمه رو توی این مسئله تعریف میکنه، یکی خودخواهی و یکی هم خودمحوریه. موقعی که من خیلی خودخواهم، تو همش به فکر خودم هستم، و موقعی که خودمحور هستم، معمولا عوامل و شرایطی رو ایجاب میکنم برای به خاطر خودم، و معمولا هم ضرر و زیان دیگران هم اینجا شامل حال اونها میشه به واسطه این تمایل من به دست آوردن چیزها و یا شرایط برای خودم.
So the rest of the third step goes, relieve me of the bondage of self. So this bondage that I have about thinking about myself, relieve. So if I'm in the military and I'm on guard and somebody comes to relieve me, that means they come over and take over whatever my duties are so I can do something else. So when I'm asking God to come over and relieve me, means whatever I need to do, you go and take care of that. So why? So I can do better, that do his will. His will for me is to be happy, joyous, and free, and to help other people.
قسمت بعدی دعای قدم سوم، اسارت نفس رهایم کن. من موقعی که میگم اسارت نفس، یعنی اون نفس تعریفش میشه فکر کردن به صورت خیلی زیاد به حال خودم، و برای من اینجوری کار میکنه، مثل یک ارتشی که میاد برای آزادی کسی که در اسارته، ارتشی که میاد آزادش کنه، مطمئنن اون کسی که آزاد میشه به خودش در اختیار اون قدرت و اون نیروی نظامی به تعریفی میذاره و دقیقا انجام میده کاری که اونها میخوان در گروه آزادیش. پس من دیگه خیلی کار خاصی نیاز نیستش که از خودم در بیارم که انجام بدم. و
line in the prayer is third step prayer, relieve me of the bondage of self that I may better do it. Take away my difficulties that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life. So what that means is I want God to take away my difficulty so I can be a witness. My life can be a witness to people and show them that his way works with taking care of alcohol, a drug problem, and making me usefully whole.
موقعی که میگم مشکلاتم را بگیر برای چی؟ به خاطر اینکه پیروزی برام ها شاهدی باشد، برای کسانی که میخوام بهشون کمک بکنم گواهی باشد. و و و موقعی که اینو میگم دوباره موقعی که اینو اذعان میکنم یعنی اینکه اینو میخوام که برای این بگم به دیگران یک کمکی بکنم و این که کمک کردن من اینه که به روشی که دارم زندگی میکنم در دسترس کسایی باشن که مشکل الکل و مخدر دارن برای اینکه بتونن اونها هم به مسئلهشون رد و فتق بدن.
And then it says, may I do thy will always. That means that may I do God's will. Whatever comes in front of me, may I have the strength to do it always.
باشد که ارادت رو انجام دهم. اینم فست خطاب و راه روشنایی راهی که من فقط کار ایشون رو انجام بدم. نه کار بله فقط کار ایشون انجام بدم.
So by doing these three steps, I admitted to God that I was powerless over alcohol, my life was unmanageable. I came to believe that a power greater than myself would restore me to sanity. So I came in touch with a loving God, and I turned my will and my life over to the care of Him. If I do these three steps, there are three conditions that take me out of trusting and relying upon a loving God and start playing God in my life and other people's life.
موقعی که من سه قدم اول رو برمیدارم یعنی که من اذعان میکنم به این که قدرت خاصی ندارم، یعنی صاحب قدرت نیستم و زندگی و عدم سلامت عقل دارم و نیاز دارم به این قدرت. موقعی که این اذعان میکنم مطمئنم دوستار قدرت و وجود خداوند عاشق و خدمت شما هستم که سلامت عقل میشم. اگر اینها و موقعی که این اتفاق میفته سه تا شرط و سه تا اتفاق ممکنه بیفته به عنوان یک عارضه که من شروع کنم دوباره نقش خداوند رو تو زندگیم بازی کردن.
And those three conditions are resentment, fear, and my personal relationship including my sex conduct with other human beings.
What was the third one?
My personal relationship, including my sex conduct with other human beings.
و سه تا مسئله هست که من نقش خدا رو شروع میکنم بازی کردن و اون اینه که رنجش، ترس و ارتباط من با افراد بلخص با در قالب روابط.
So in order to overcome these three conditions so I don't start playing God in my life, I do an inventory where I look at my resentments, I look at my fears, and I look at my sex conduct with other human beings, right? And resentment is the number one fear. So if I'm angry or if I'm thinking of somebody that aren't even there, whether it's people, places, or things, I look at that and I write it down on paper.
ارتباط هم با افراد دیگه تو بخش جنسی که بروز میکنه و توی رنجش هم شروع کردم اول نوشتن و اینکه خب از چیزهای عصبانی هستم و چیزهای عصبانی میکنه در مورد افراد مکانها و موقعیت ها.
Okay, so I do the inventory, I read it to another human being, I look at my character defects in 6 and 7, I make my amends. I go to people that I had harmed or institutions that I had harmed and take care of that.
بعد از گروه این کاری که کردم توی این کاری که تو قدم 4 و 5 با بابت رنجشام و شرایط اتفاق افتاد شناسایی کردم نواقص اخلاقی خودم رو در قدم 6 و 7 و توی قدم 8 و 9 از سازمان‌ها افراد و شرایطی وجود داشت رو کردم جبران خسارت کردن.
If I do these things I clear my past and I live in the moment in a relationship with a loving God.
اگر من گذشته خودم روی خود صاف بکنم و احتمالاً میتونم در زمان حال زندگی کنم و در زمان حال که زندگی کردن احتمالاً یه رابطه عمیقی و خاصی ایشون هستش به عنوان خداوند عاشق زندگی من.
And then I live in the present by doing a 10th step which is taking a daily inventory. 11th step where I seek my God through prayer and meditation, and the 12th step where having had a spiritual awakening, that means I'm awakening my spirit as a result of these steps, I try to carry this message to other alcoholics, but more importantly, I practice these principles in all my affairs. That means I bring the power of God in all my affairs and let Him guide me.
و بعد از این و اینکه پروسه موارد دیگر هم که انجام دادم در قدم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 موقعی که شروع میکنم به اینکه با گذشتم صاف میشم و این اجازه رو به خودم میدم که در زمان حال بهتر زندگی کنم، تو قدم ده خیلی کمک میکنه من در زمان حال بیشتر زندگی کنم. با قدم 11 با دعا کردن و 12 بابت بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها و تمرین کردن اصول روحانی نهفته در قدم ها در امور زندگی، دچار یک بیداری میشم که این اجازه رو به من میده که بتونم برم به دیگران کمک بکنم.
And I need to understand that God lives in the, I'll be rocketed into the fourth dimension. The fourth dimension is I cannot see it, I cannot touch it, I cannot smell it.
میخوام در مورد بعد چهارم زندگی صحبت بکنم. و اون اینه که چیزی که میتونم بگم نمیشه بوش کنی، نمیشه لمسش کنی، نمیتونی ببینیش.
And the most common name used for God is something. I tend to say something told me don't do this, something told me do this, something told me that. That's the most common name people that they use for God without even realizing that's what they're saying.
بیشترین تعریفی که عامه جامعه از خداوند داره یک قدرتیه که برای اینکه این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این تصور عامه جامعه است.
And what I do is I meditate so I can quiet my mind and my thoughts and listen to this intuition that comes in and I start acting on that intuition.
ولی کاری که من میکنم خیلی سعی میکنم مدیتیشن کنم، خیلی مراقبه کنم و گوش بدم به شخصیت، به intuition، به وحی درونی خودم که به وحی درونی خودم که ایشون رو و تعریفش رو برای خودم داشته باشم.
And I'm not naive because I'm not God. So what happens is I understand that if sometimes what I think is my intuition, maybe they're not the right thing. But at least I take action. My intentions are good.
میگه من خدا نیستم و آدم ساده ایم نیست، آدم خیلی ساده و کم سوادی هم نیستم. منظورش اینه که از پشت کوه نیومدیم هیچ کدوم از ما و خیلی چیزا رو میدونیم و خدا هم نیستیم. و بعضی موقع ها این که احساس ما و عمل کرد احساس ما چیز دیگه‌ای رو میگه، ولی عمل صحیح رو در گروه اون دریافت درونی، در گروه مراقبه که گفتن رو انجام میدیم.
So our founders published the big book in 1939. In the 50s they came up with the 12 and 12. And in the foreword of the 12 and 12, Bill Wilson wrote, AA's 12 steps are a group of principles, spiritual in nature. If practiced as way of life, will expel the obsession to drink and make the person usefully whole.
سال 1950 این کتاب 12-12 رو نوشتم و قدم چهارم رو بیل ویلسون نوشتن و تون و در مورد این بیداری رو و اون روشی که ایشون به تعریفی که به زبان سلیس اگه بشه منظورشون رو گفت، اون تعریفی که بیل ویلسون داره از پاک موندن اینه که بیداری روحانی در گروه انجام دادن اصول روحانی در درون زندگیه و به واسطه اون بیداری اینی که میشه الکولیزم رو توی جایی درمان کرد و متوقف کرد.
Now I've been sober for a while now. It's 23 years, almost 9 months, and I can tell you as a direct experience that AA's 12 steps are a spiritual nature, and I've been practicing them as a way of life. And they have expelled the obsession to drink in me and made me usefully whole. I am a good son, a good employee, a good friend, and I'm useful in every area of my life. And that is an amazing transformation for a guy like me. I love you all and thank you so much.
A nice one. من به مدت زیادی پاکم، 23 سال و تقریبا 9 ماه پاکم. 12 قدم AA یه راهی شد برای تمرین کردن عملی تو زندگی من و نتیجهش این شد که من خیلی یک تحولی در من اتفاق افتاده. من الان یک پسر خوبیم، یک کارمند خوبیم، یک رئیس خوبیم، یک رفیق خوبیم و آدم به درد بخوری هستم در همه امور زندگی و این تغییر بزرگ رو مدیون انجمن هستم و و خیلی ممنون همتون هم دوست دارم و تشکر کردم. Thank you.
Ryan, I want to say one more thing. If you don't take anything from this talk, I just want you to remember that you have a loving God and to trust him.
اگر من جمله آخرین که اگر فقط میخواید یک کلمه از این حرفای من داشته باشید امروز بر اساس تجربه من، فقط این که خداوند عاشقه و بهش اعتماد کنید. Yeah, thank you.
Thank you.
Welcome. Cheers. You can upload your camera and just with yourself and just...
Thank you so much. All right.
من کارم تموم شد و ایشونم